بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در أدلة كساني بود كي ميگفتن تمكن بر نفره معتبر است در کفر بودن زن و مرد. سه وجه بیان شد، چهار. و لما فی ذالک من الاضرار بالمرأة. خب اگر مردی که میخواه ازدواج کند قدرت اداره خانوادش ندارد و ما از ازدواج کند، این ضرر به این مرأه وارد میشه. وقتی این چکار بکنه؟ این مرد به اندازه خرج خودش میکنه، زن تن میکنه، با این زن چکار بکنه؟ و ازدواج به غیرم که طبیعی که جایز نیست. بچه پنجم، ولعده فی النقص عرفان. به تفاضل الناس فی الیسار، تفاضلهم فی النسب. و چه چهارم اینه که این کسر شأن این زن هست، یه شوهری داشته باشه که قدرت اداره او رو ندارد، این نقص است برای این زن. کما اینکه اگر با یه خانواده پستی زن ازدواج کند، نقصی است برای زن. با یه مرد بی پول هم اگر ازدواج کند همینجوره. مردم هم که کما این که با نسب و حسبشون بر یک دیگر تفاضل و برتری دارن، با ثروتشون هم بر یک دیگر برتری دارن. یه آدم فقیر در نظر مردم ارزش نداره، لذا زنش هم میشه. اگه زن این آدم شد، یه نقص عرفی بر این زن وارد میشه، گذشته بر ضرر آغوش هم میریزه. وچه ششون، ولی ان بن نفق قوام نکاح و دوام ازدواج. خب این ازدواجی که واقع می شود مطعک نیست که مثلا یک روز یک ساعت و یک شب باشه، مثلا تا آخر هم زندگی بکنه. و دوام و قوام زندگی یک زن و مرد به نفقه هست، اینه که مرد بتواند تأمین کند هزینه زندگی را. این مردی که از اول فقیره اگر ازدواج کرد، این ازدواج دوام و قوامی ندارد. و هر اون که ازدواج به عقد دائم باید ظاهرا دوام و قوام داشته باشد. با این شش وجه استدلال کردند این که تمکن از نفقه هم مثل اسلام دخالت دارد در شرطیت کفر بودن. افیه بر این وجوه آقایون کسانی که میگن شرط نیست خدشه کرده. جواهر هم جلد 3 صفحه 104 بعضی از خدشه ها را اشاره می کنم. یک خدشه تقریبا در دلالت همه این وجوه هست، بدن از نظر دلالت این وجوه مثبت مدعای شما نیست. اما اون آیه اولی که بیان شد که اگر کسی قادر نیست با زنهای آزاد ازدواج کند، با تمیز مثلا بسازد، این آیه مخدوشه به خاطر اینکه این آیه در مقام بیان حکم مادری نیست، استدلال در وقتی درسته آیه بیانگر حکم شرعی باشد، یعنی ازدواج درست نیست شرعاً، به حالی که این آیه یا در مقام ارشاد که انه خب ارشاد میکند که گرچه شرعاً مشکل نیست، اما خب مراقب باشید که اینجور ازدواج دوامی نخواهد داشت، یا آیه ناظر به مهر است که کسی که قدرت ندارد مهریم که تعیین میکند از عهده پرداخت مهر بر نمیاد. پس آیه در مقام اینه که در برابر مهر نمیتوند این مرد مهر رو بپردازد. و اما کف بودن، و اگر این وجه مشکل نداشته باشه که بدیم ناظر به مهره، آیا ناظر به مهره، وقت میشه گفت که این مهرهای سنگینی که الان قرار میدن اگر مرد قدرت در پرداخت نداشته باشه شاید اصل این کارشون مشکل داشته باشه، چون به حکم آیا باید مرد قدرت پرداخت مهر رو داشته باشه. در هر صورت و اما کف بودن در روایت، شما گفتید که روایت خوندید که امام فرمود باید مرد و زن کف یک دیگر باشن، هم در عفت و هم در نفقه و یسار. میگیم مراد به کف بودن در روایت کف عرفی است، نه کفر شرعی. بیان دیگر، بحث ما در کفر شرعی است، یعنی شرعا به چه جور زن و مردی میگن کفر یک دیگر هستن، چه عرف هم نظرش نظر شارع باشد و چه نباشد. و این کفری که در روایت هست منظور کفر عرفی است یا از محل بحث ما خارجه. به چه دلیل میگیم مراد کفر عرفی است؟ به خاطر یک قرینه که در خود روایت هست. در روایت این بود که کفر یکی با تمکن بر نفقه هست، یکی با عفت، و بلا اشکال عفت در کفر شرعی دخیل نیست که بگیم مثلا دو تا زن و مرد انظر عفت باید مثل هم باشن. عفت در کفر عرفی دخیله که اگر یه زن مرد بی عفتی باشه، مرد زانی از خود زن محترمه عفیفی ازدواج کرد، بگنی کفر هم نیستن. اما عفت در کفر شرعی دخیل نیست اصلا. پس به قرینه این که در این روایت عفت رو هم شرط کفر گرفتم، معلومش هم مراد کفر عرفی است. و اما اون فرمایش که از پیغمبر نقل شد که به اون دختر مثل اون دختر کی بود، رئیس بود کی بود، وقتی مشورت کرد که من با معاویه ازدواج کنم، فرمودم که معاویه چیزی ندارد، اونم ناظر به مهره نه ناظر به اصل و صحت ازدواج، چون پیغمبر فرمود که این معاویه که چیزی ندارد، یعنی مهر اصلا بخواد پرداخت کنم. پس روایت ناظر به این که این مرد قدرت بر اداء مهر ندارد، نه ناظر به این که اصل عقدتون باطله. و اما
این مهر بالفعل که نیاز نبوده که حالا اگه باشه بعد در
امتداد
زندگی بعد
حالا یه حال نداری نیست، همین الان که عقد شد زن همین الان مثلا مهر شوهر بگیره با قادر بر پرداخت مهر باشه. حالا در زمان ما رسمت مهر حالا یه حال در زمان ما رسم شده به علاق عقد شد با قدرت بر پرداخت مهر داشته باشه مهر، حالا رسمت نمیدین و تاخیر میاد. و اما اون اصرار که امروز بیان شد بچه چارون اظهار به این زن هست، بگیم اظهارم نیست، چه این که فرض این است که زن خودش میداند که این مرد مثل خودش یه آدم کم درآمدیه، عارفن به حال این مرد زن خاضر با این مرد ازدواج کند، پس اظهاری نیست، خودش راضی به این ازدواج شده. مضافاً به این که اگر قول صبر اختیار کردیم، میگیم کف بودن شرط نیست، تمکن شرط نیست، ولی زن خیار فصل دارد. خب برفرض این که اضرار باشد، چون خیار فصل دارد، از این جهت این اضرار ضرری به حال زن نخواهد داشت. و اما این که بچه پنجمی که روز گفتیم که عرفاً نقص بر این زن که میگن زن یک آدم مثلا بی درآمدی شده، کم درآمد شده، میگیم این نقص درست نقص هست در نظر عرف، اما این نقصی نیست که عقل صحیح نباشه، به خاطر این که به تعبیر بعض آقایون غالباً اولیاء الله همینجور هستند، ثروتی ندارند در این حالی که جز اولیاء الله هستند. عدم ثروت نقصی برای خود شخص و برای خانوادهش نیست، گذشته بر این که نه ثروت دوام دارد همیشه باقی است و نه عدم ثروت، با فاصله چند سال آدم اینا خیلی از ثروتمند ها فقیر شدن و بالعکس خیلی از فقرا ثروتمند شدن. پس بنابراین با تحولی که در این ثروت و جا به جایش هست، این نقصی نیست، گذشته بر این که بسیاری از بزرگان ثروت ندارن اصلا، در این حال ازدواج میکنن و نقصی هم برای زن نیست. و اما اون بچه ششم امروز که نفقه موجب قوام نکاح هست، خدشش اینه که قوام نکاح که با ثروت نیست، قوام و دوام ازدواج با توافق اخلاقی است و رعایت اون آداب اسلامی. اگر زن و مرد توافق اخلاقی داشته باشند، ولو مرد فقیر هم باشد، این ازدواج دوام پیدا می کنند، یا اینکه آداب اسلامی رعایت کنند. و اما اگر توافق اخلاقی نباشد و ادب اسلامی رعایت نشود، ولو ثروتمندان باشد دوام پیدا نخواهد. پس اولا این شش وجه بیان کردیم، اولا از نظر دلالت مثبت مدعای شما نیستن و ثانیاً معارض دارن، معارض این وجود چیه؟ معارضشون اون ادله اون دو قول آخری که بعد بیان میکنیم. خب سه قول بود. یک قول این که شرطیت داره که شما شش بعد بیان کردید، یک قول هم کارات میشه اصلا شرطیت نداره. وقت این ادله شما اولا خدشه دراری دارد و ثانیا معارض اقوا دارد، معارض اقوا ادله اون دو قول آخر است. خب پس نتیجه این شد که قول اول فرمود قدرت بر نفق شرطیت دارد و شرج هم بیان کرد، معلوم شد که این وجوه مخدوش است و مثبت این قول نیست. و اما قول دوم که نفق شرطیت ندارد مطلقا، برای این قول استدلال شده به بعضی از آیات و روایات. اما آیات، یک آیه این آیه شریفه اینجا رسد ان یکون فقراء یغنهم الله من فضله، ازدواج کنید و اگر چنانچه مرد فقیر هم باشد بعد از ازدواج، خداوند عالم با فضل خودش این فقر رو برطرف میکنه. آیه شریفه در سوره نور آیه 32. فقری به استدلال به این آیه اینه که اولا این را صریح در اینه که برای شخصی که تمکن مالی ندارد و به اصطلاح آیه فقیر هست ازدواج جایزه، و آیت تشویقش هم کرد که ازدواج کن که با ازدواج خدا تو را ثروتمند خواهد کرد. پس بنابراین هم صریح است در جواز ازدواج، هم تشویق شدن فقرا به ازدواج کردن، و خدا هم وعده داده که بعد از ازدواج این فقر و گرفتاری به برکت ازدواج برطرف شود. از جمله آیات این آیه است که انما العسر یسرا، سوره شف به قول آقایون آیه 6. خب انما العسر یسرا این آیه صریح در اینه که عسر دوام ندارد، با هر عسری یه یسری هست. خب حالا این مرد که میخواد زن عقد کنه دچار حالت عسره، آیا میگه عسر دوام نداره؟ خب بعد از ازدواج یه مقدار فعالیت بیشتر میکنه، طبیعی است که عسرش مبدل به یسر خواهد شد. و باز استدلال شده است به بعضی از روایات، روایاتی که استدلال شده بعضی عام هستند و بعضی خاص. اما روایات عام، روایات متعددی در وسائل جلد 20 باب 1 از ابواب مقدمات نکاح و باب 28 از همین ابواب به طور عام روایات متعددی بیان شده که مفادش اینه که تمکن مالی برای شوهر شرطیت ندارد. از جمله روایات عبدالله ابن حکم عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله عز وجل من التزويج. إن حديث الشريف در وسائل همون جلد 20 باب 1 از همون اول مقدمات حدیث چهار، سمعت به همین حدیث شریف. ما باقر فرمودن، پیغمبر فرمود که هیچ بنایی در اسلام محبوبتر نزد خداوند عالم از تزویج نیست. و من عامه هم از این که این مرد در وقت تزویج ثروتمند باشد یا نباشد، دیگه نفرمود که از تزویج برای شخص ثروتمند مطلقا چه ثروتمند باشد این مرد و چه نباشد. از جمله روایات آن شیخ مفید در مقنعه نقل میکند که قال رسول الله من احب ان یلقى الله طاهرا مطهرا فلیلقه به زوجتین. این حدیث شده در همون وصال، در همون باب، حدیث 15، دو مرتبه همین حدیث فرمود پیغمبر فرمودن من احب ان یلقى الله طاهرا مطهرا، کسی که دوست دارد روز قیامت طاهر و مطهر خدا را ملاقات کند، فلیلقه به زوجتین، یعنی ازدواج بکنه. این هم اطلاق داره، اما از این که تمکن مالی در وقت ازدواج داشته باشد یا نداشته باشد. و روایات آخری به طور عموم به همین مضمون. و اما روایات خاصه، روایات خاصه از جمله اونها روایاتی است که ابی حمزه سمالی قال ابو جعفر علیه السلام ان رجلا من اهل الیمامه یقال له جویبر. بعد اینجا میرسد که فقال له یا جویبر لو تزوجت امرأتن. بعد به اینجا میرسد حدیث که فقال له جویبر یا رسول الله به ابی انت و امی من یرقب فیه فوالله ما من حسد ولا نسب ولا مال ولا جمال فأیت امرأت ترغب فیه. بعد اینجا میرسد که قال پیغمبر فرمود قال لهم انطلق یا جویبر الى زیاد ابن لبید فانه من اشرف بنی بیازه حسبا فیهم. بعد اینجا رسید که فقال لهو یا زیاد جویبر مؤمنان والمؤمن کفو المؤمنه والمسلم کفو المسلمه فزوجه یا زیاد ولا ترغب عنه. این حدیث رو شریف در همون وسائل باب 25 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 1. دو مرتبه همین حدیث خیلی مفصله. امام باقر میگه فرمودن که مردی از اهل یمامه که اسم جویبر بود آمد خدمت پیغمبر و مسلمان شد و آدم خیلی جامع و شرایطی هم بود به قول خود جویبر. بعد پیغمبر بهش گفتن که جویبر مایل نیستی که ازدواج کنی؟ بعد این جویبر گفت یا رسول کی با من ازدواج میکند؟ به ابی انت و امی من یرغب فیه فوالله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال، هیچ چه ما ندارم، نه یک قیافه دارم، نه یک حسب و نسبی دارم، نه ثروتی دارم، یه آدم فقیر لات آسمان جوری بد قیافه. فایتو امرأت ترغب فیه، کدام زن با من ازدواج میکنه؟ بعد پیغمبر فرمودن نه تو ازدواج بکن. فرستادنش پیغمبر پیش زیاد بن لبید، ای از سران اشراف اون زمان بود این زیاد. گفتن برو از قول من بگو که پیغمبر فرموده با دخترت من میخوام ازدواج کنم. ای هم رفت و پیش اون لبید و آمد پیش پیغمبر که آخر این دختر من یه شخصیت با این عظمت، وقت دختر به این بدن. بعد پیغمبر به یاد زیاد بزیاد جویبر مؤمنان و المؤمن کفر المؤمنه و المسلم کفر المسلمه، درسته که جویبر بد قیافه است و نسب و حسب و سرور نداره، اما مؤمنه، مؤمن کفر مؤمن، مسلم کفر مؤمن. فزوج یا زیاد ولا ترغب، زیاد هم به دستور پیغمبر وی که از اشراف اون زمان بود دخترش رو به همین جویبر ازدواج تطویش کرد. خب بس معلوم میشه که شرط صحت ازدواج داشتن ثروت و قدرت بر نفقه نیست. بلا در اینجا پیغمبر دستور به این ازدواج نمیدادن. پس معلوم میشه که هم آیات قرآن، هم روایات عامه و هم بعض روایات خاصه دلیل بر اینه که تمکن از نفقه شرط صحت ازدواج نیست. وقت صاحب جواهر در صفحه 104 نسبت داده است به مختلف، کیشون فرمودن که اجماع داریم بر این که تمکن از نفقه شرطیت ندارد، ادعای اجماع کرده. و باز نسبت داده جواهر به کشف اللسان، به کشف اللسان فرموده است که ولعلهم، یعنی علمای شیعه، مجمعون علی صحت مع الجهل ایزن، گفتن عقل صحیحه ولو این که معلوم نباشد که این مرد ثروتمند هست یا نیست کما ذکر حشهید. پس نتیجه این شد که قول اول گذشته ای بر این که ادلت ضعیف بود که نه برخلاف اجماع یا اکثریت فقها هم است که اکثر میگن نه تمکن از نفقه شرطیت برای صحت عقل ندارد. و اما قول سوم انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آله.